بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب مورد بحث این بود که بعد از آنی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست، آیا می توانیم از طریق یک اصل موضوعی که نافی عنوان مخصص باشد، استصحابی که اقتضا بکند عدم تحقق عنوان مخصص را، آیا به کمک این استصحاب ما می توانیم موضوع عام را تنقیح بکنیم و در نتیجه حکم عام پیاده بشود با استصحاب عدم فسق یک عالم مسلم العالمیه؟ موضوع اکرم کل عالمین از نظر وجوب اکرام مشخص بشه. عرض کردیم که این محل اختلاف و روی هم رفته سه قول که انه در اینجا وجود داره. یک قول مرحوم مربوط به محقق عراکی صاحب کتاب مقالات در علم اصول، ایشون می فرماید خیر، به هیچ وجه به کمک اصل و استصحاب نمی توانید زمینه رجوع به عام و پیاده کردن حکم عام را فراهم بکنید. میخواد استصحابش استصحابات معمولیه و عادیه باشد یا استصحاب عدم ازلی، فرقی نمی کند. حتی در استصحاب های معمولی که حالت سابقه متیقنه روشن هم داره نمی توانید تمسک بکنید. و این بیان ایشون با بعضی از توضیحاتی که من عرض می کنم مبتنی بر یک مبنایی است که در بعضی از مباحث گذشته ایشون اون مبنا رو اختیار کردن، و اون این است که اگر یک عامی تخصیص بخورد به یک مخصص منفصلی، اکرم العلماء تخصیص بخوره به لا تکرم الفساق من العلماء، ایشون می فرماید که این تخصیص مستلزم هیچ گونه تصرفی در دلیل عام در هیچ مرحله از مراحل نیست. حالا توضیحی که من عرض می کنم اگر نظرتون باشه، ما می گفتیم که حجیت یک دلیلی مبتنی بر این است که سه مرحله را طی بکنه تا اتصاف به حجیت پیدا بکند. یک مرحله، مرحله ظهور لفظه که لفظ در معنای خودش ظهور داشته باشه در مقابل الفاظ مجمله و الفاظ مشترکه به اشتراک لفظی که هیچ گونه ظهوری برای لفظ در یکی از معانی وجود نداره. اگر گفت رأیتو عیناً و هیچ قرینه ای اقامه نکرد، هذه جمله مجمله، لأن العین لا ظهور لها فی خصوص احد معانیها. و فرض این است که قرینه ای هم اقامه نکرده. مرحله اول ظهور بود، مرحله دوم اصالت و ظهور بود که مقصود از اصالت و ظهور این بود که این لفظی که ظاهر در یک معنایی هست در مقام استعمال این متکلم لفظ را در همین معنای ظاهر خودش استعمال کرده که اصالت و ظهور یک اصلی است که مستعمل و فیه رو مشخص میکنه و مربوط به مقام استعماله. لکن گفتیم که با این دوتا مسئله حجیت تمام نمی شود، یک اصل سومی وجود داره که اون اصل رو ما اینجوری تعبیر می کنیم ازش، اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه. این هم یک اصل عقلایی است که عقلا میگویند بین مراد استعمالی و بین مراد جدی در صورتی که قرینه این نباشه تطابق وجود داره. حالا ایشون می‌فرماید مرحوم محقق عراکی می‌فرماید اگر اکرم العلمایی از مولا صادر شد و بعد با فاصله و به وسیله یک دلیل منفصلی مولا گفت لا تکرم الفساق من العلماء، ایشون میفرماید عقیده من اینه که این لا تکرم الفساق در رابطه با اکرم کل عالمین مستلزم هیچ گونه تصرفی در اکرم کل عالم نیست، نه در ظهورش تصرف می کند نه در اصالت و ظهورش تصرف می کنه و نه در اصالت و تطابقش حتی تصرف می کنه. و بعد می فرماید که مسئله مخصص منفصل مثل این میمانه که شما در مقابل اکرم کل عالمن که قرار گرفتید بعد از صدور این دستور مولا، اگر تصادفاً و خدای نکرده 10 نفر از افراد با شخصیت علما فوت شدند. خب مولا دیروز گفته اکرم کل عالمین، امروز 10 تا از افراد متشخص علما فوت شدند. آیا فوت این 10 نفر چه اثری روی اکرم کل عالمین میگذارد؟ آیا در هیچ مرحله‌ای از اون مراحل ثلاثی که من توضیح دادم و عرض کردم اثر میگذارد؟ یا اینکه نه، اکرم کل عالمین همونطوری که ما هم قبلا ذکر میکردیم این تعرضش نسبت به افراد تعرض تفصیلی نیست، بلکه یک نوع تعرض اجمالی نسبت به افراد داره. اینطور نیست که اگر ما 100 تا عالم داشته باشیم معنی اکرم کل عالمین عبارت از اکرم زیدن و عمرن و بکرن و خالدن باشه، که حالا امروز که 10 تاشون فوت شدند و عرض می شود موت برشون پیش آمد، بگیم خب دیگه این اکرم ها نسبت به این 10 نفر کنار رفت. نه، اکرم کل عالمین تعرض اجمالی نسبت به افراد داره. افرادش کم باشه زیاد باشه، موت برشون پیش بیاد موت پیش نیاید، هیچ فرقی در اکرم کل عالمین نمی کنه. اون وقت ایشون می فرماید همون طوری که در مسئله موت هیچ تغییری در اکرم کل عالمین پیدا نمیشه، تخصیص به منفصل هم همین حکم رو داره. هیچ گونه تصرفی در دلیل عام نداره، دلیل عام به جای خودش محفوظ، دلیل مخصص هم به جای خودش محفوظ، ولو اینکه به علت اقواییت، ازهریت یا علل دیگر ما در مقام عمل مجبوریم که عمل خودمون رو تطبیق با دلیل مخصص بکنیم، اما لزوم تطبیق عمل با دلیل مخصص برگشتش به این نیست که دلیل مخصص یک تصرفی در اکرم کل عالمین در مرحله ای از اون مراحل ثلاثه به وجود بیاورد. پس در حقیقت اکرم کل عالمین که تخصیص به منفصل بخورد و چه مخصص منفصل نداشته باشه، همه مسائل خودش محفوظه و هیچ تصرفی از ناحیه دلیل مخصص درباره او واقع نمیشه. بعد ایشون حالا صریح‌تر می‌فرماید این لا تکرم الفساق من العلماء رو شما به منزله این قرار بدید که یک جا فساق از علما فوت بشن. اگر یک جا فساق از علما فوت بشن، آیا در اکرم کل عالمین رخنه و ضربه ای به وجود میاد؟ چه فرق میکند بین موت فساق از علما و بین اینکه مولا به دلیل منفصلی بگوید لا تکرم الفساق من العلماء؟ هیچ فرقی بین اینها نمی کنه. پس در نتیجه ایشون می فرماید که شما در یه موردی اگر دیدید زید عالمه و سابقه فسق داره، خب استصحاب بقاء فسق که کنید دلیل مخصص پیاده میشه. اگر سابقه عدم فسق داره که محل بحث ما هم این صورته، شما مانعی نداره استصحاب عدم فسق رو جاری بکنید و با این استصحاب لا تکرم الفساق که مثلا دلالت بر حرمت، چون مثال حرمت روشن‌تره عرض می‌کنیم، لا تکرم الفساق که دلالت بر حرمت اکرام فساق از علما میکنه، به کمک این استصحاب عدم فسق جلوی حرمت رو بگیرید، بگید اکرام هازا لیس به حرامن، برای اینکه اونی که محرمه اکرام فاسقه و ما با استصحاب ثابت کردیم که انه لیس به فاسقن، جلوی حرمت گرفته شد. اما حالا که جلوی حرمت گرفته شد و دلیل مخصص کنار رفت، دلیل عام جای او رو پر می کند، این از کجا؟ به چه مناسبت دلیل عام جای او رو پر بکنه که نتیجه این بشود که شما با این استصحاب هم حرمت اکرام فساق من العلماء رو در رابطه با این فرد کنار بزنید و هم به جای او وجوب اکرامی را که اکرم کل عالمین دلالت میکنه، او را بیارید و حکم بکنید به وجوب اکرام این. اصلا چه ربطی بین دلیل عام و دلیل خاص وجود داره؟ دو تا عنوان در کاره، یک عنوان در دلیل عام اخذ شده، یک عنوان هم در دلیل خاص اخذ شده. شما با کمک استصحاب نفی عنوان مأخوذ در دلیل خاص رو می کنید، لا تکرم الفساق من العلماء کنار میره. اما شما نمیدونید که این مصداق برای عام هست یا نه، نه برای اینکه شک در عالمیت دارید، نه، در مسئله شک در عالمیت همونطوری که دیروزم ما عرض کردیم، اگر زید قبلا عالم بوده، شما الان شک در بقای علمش داشته باشید، استصحاب کنید اکرم کل عالمین رو، پیاده کنید. اگر زید قبلن عالم نبوده و حالا شک دارید که جهلش تبدل به علم پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم عالمیت کنید و اکرم کل عالمین رو کنار بزنید. اما این استصحاب ها عالمیت و عدم عالمیت در رابطه با خود عنوانیست که در دلیل عام اخذ شده. اما شما اینجا عنوان مشکوکتون اون عنوانیست که در دلیل مخصص اخذ شده. پس در نتیجه استصحاب کاربردش نفی ثبوت حکم مخصصه و از اون طرف هم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. اکرم کل عالمینم دستتون اینجا کوتاهه. پس چه کنیم؟ چه کنیم اینجا؟ بگیم حرمت اکرام نداره؟ وجوب اکرامم که اکرم کل عالمین رو نمیتونید بهش تمسک بکنید، در حالی که ما یک ملازمه عقلی در اینجا پیشمون روشنه و اون این است که اگر زید عالم بود از دو حال بیرون نیست، اما ان یکون واجب الاکرام و اما ان یکون محرم الاکرام. حکم سومی اینجا وجود نداره. اگر عالمیت زید محرز شد یا این فاسق و محرم الاکرام یا غیر فاسق و واجب الاکرام. اما شمای مرحوم محقق عراقی آمدید یه مطلب سومی رو اینجا پیاده می کنید، میگید حرمت اکرام نداره، دلیلی هم بر وجوب اکرام این قائم نشده، در حالی که اصل عالمیت این محرزه و تردیدی در تحقق عنوان عام که عبارت از عالمیت باشه وجود نداره. ایشو می فرماید بله، نه این که ما این ملازمه عقلیه رو خلاصه بهش توجه نداشته باشیم، لکن خود شما که انه در باب استصحاب اونجا گفتید که اگر استصحاب در موضوعات و عناوین نفیان یا اثباتن جریان پیدا بکنه، لوازم و ملازمات عقلیه برش ترتب پیدا نمی کند. ملازمات عقلیه در استصحابات موضوعی مطرح نیست، اونی که در استصحابات موضوعی مطرحه تنها اثبات حکم شرعی یا نفی حکم شرعیه. استصحاب خمریت کنید لا تشرب الخمر پیاده بشه، استصحاب عدم خمریت کنید جلوی پیاده شدن لا تشرب الخمر رو بگیرید، اما نه استصحاب خمریت و نه استصحاب عدم خمریت. لوازم عقلیه و ملازمات عقلیه و همینطور عادیه، اینها برش تردد پیدا نمی کنه. استصحاب حیات زید رو که شما جاری می کنید فقط آثار شرعیه حیات، و اون این است که لا یجوز تقسیم امواله، لا یجوز تزوج به زوجته و امثال ذالک. اما آثار عادیه و عقلیه حیات لا یترتب علی هذا الاستصحاب. لذا ایشون می‌فرماید که در این مورد که شما استصحاب عدم فسق رو جاری می‌کنید، نتیجه این لا تکرم الفساق رو کنار می‌زنید، مثل استصحاب عدم خمریت که لا تشرب الخمر رو کنار می‌زنه. اما به جای این هیچ دلیلی برای پیاده شدن اکرم کل عالمین وجود نداره و ما راهی برای تمسک به اون نداریم. خب این بیان ایشون عرض کردیم جنبه مبنایی داره و ما مبنای ایشون رو قبول نداریم، و همونطوری که در بحث‌های گذشته ما ذکر کردیم، گفتیم اینطور نیست که دلیل مخصص منفصل وقتی که در مقابل دلیل عام قرار بگیره هیچ گونه تصرفی در هیچ مرحله‌ای از اون مراحل ثلاثه واقع نشود. نه، در مرحله ظهور اکرم کل عالمین محفوظه، در مرحله اصالت و ظهور که مربوط به اراده استعمالیه و مستعمل و فیهه باز دلیل عام محفوظه، اما در مرحله سوم که مسئله اصالت و تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه باشه، گفتیم دلیل مخصص منفصل در این مرحله تصرف می کند در دلیل عام و حکم می کند به این که دائره مراد جدی مولا ازیق از دائره مراد استعمالی مولاست. مراد استعمالی کل عالمه، اما مراد جدی عالمی است که دارای عنوان مخصص که عبارت از فسقه دارای اون عنوان نباشه. لذا ما مبنای ایشون رو از اول نپذیرفتیم، و تازه این باز اگر نظرتون باشه یه قدری هم ما به اصطلاح دست رو پایین گرفتیم و یه خورده کن تنزل کردیم، و الا افرادی بودن که اصلا می گفتن تخصیص عام مستلزم مجازیت عامه. معنی این که تخصیص مستلزم مجازیته این است که مخصص در مرحله استعمال تصرف در عموم می کنه، یعنی همونطوری که رأیتو اسدن یرمی، این یرمی قرینه این است که اسد در مرحله استعمال در غیر معنای حقیقی خودش استعمال شده، در رجل شجاع استعمال شده، می گفتن تخصیص به منفصل معناش اینه که اصلا اکرم کل عالمین در خود دایره استعمال استعمال در تمامی علما نشده، بلکه در عالم غیر فاسق استعمال شده، که تخصیص رو مستلزم تصرف در مرحله ثانیه از اون مراحل ثلاث ذکر کردن. لکن ما گفتیم نه، این دیگه بی‌انصافیه. از نظر استعمال اکرم کل عالمین در همون معنای عموم لغوی و وضعی خودش استعمال شده، لکن مراد جدی دائرش از یقه از مراد استعمالیه. اما علا ای حالین اینطور نیست که ما مسئله مخصص منفصل رو با مسئله موت یکسان قرار بدیم، بگیم همونطوری که اگر فساق از علما مثلا دفعتن میمردن، چطور در اکرم کل عالمین هیچ تصرفی و تضییقی به وجود نمی آمد، اینجاییم که حالا فساق زنده هستن اما خود مولا به دلیل مخصص منفصل میگه لا تکرم الفساق من العلماء، اینم مثل اون میمونه. نه، مسئله اینطور نیست. مسئله موت غیر از مسئله دلیلیست که از ناحیه خود مولا صادر بشه و اصولا نمیتونه انسان این معنا رو بپذیره که مولایی که میگه اکرم کل عالمین و فردا میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، بگه مراد جدیش از اکرم کل عالمین همه علما بوده حتی الفساق منه، این یه حرف غیر قابل قبولیه که انسان بخواد مسئله مخصص منفصل رو با موت مقایسه بکنه. وقتی که یک عالم، ده عالم یا در این مثال همه فساق از علما بمیرن، اصلا لازم نیست که عبد به مولا مراجعه بکنه. مولا میگه من گفتم اکرم کل عالمین، دیگه من نیومدم بگم که 10 تا هستن، 50 تا هستن، 100 تا هستن، کمترن یا بیشتر، اینا نقشی در اکرم کل عالمین نداره. اما وقتی خود مولا میاد لا تکرم الفساق من العلماء رو به دنبال اکرم العلماء منتها با یک فاصله ای مطرح میکنه، خب هر دو مربوط به مولاست. وقتی عبد اینها رو روی هم میریزه با توجه به اقوائیت دلیل مخصص، لا محاله حکم میکنه به اینکه مراد جدی مولا این نبوده که فساق هم اکرام بشن، مگر اینکه مسئله نسخ در کار باشه. یعنی اول مرادش عموم بوده، ثم بدا له، و به نظرش این رسید که به حسب تداوم فساق رو خارج بکنه. خب این از محل بحث ما در باب تخصیص بیرونه. عنوان تخصیص معناش این است که از اول حکم شامل این مورد مخصص نبوده، ولو اینکه دلیل هاشون جداست، اما از اول اراده جدیه مولا متعلق به اکرام فساق از علما نبوده. پس در حقیقت جدن این یه مقدار خلاف انصافه که ما بیاییم مسئله مخصص منفصل رو با مسئله موت مقایسه بکنیم و بگیم همونطوری که موت هیچ گونه تغییری در دلیل عام ایجاد نمی کنه، مخصص منفصل هم همینطور، این حرف ناتمامه. و اجمالاً این مسئله مبناییه و چون این مبنای ایشون رو ما نپذیرفتیم، لذا فرمایش ایشون رو هم بر طبق اون مبنایی که مورد قبول ما نبوده در اینجا نمیتواند این فرمایش مورد قبول باشه. یه اشکال کوچیک هم عرض بکنیم بعد بریم سراغ حرف مرحوم آقای آخوند که تا فراموش نکردم جدن کلام مرحوم آقای آخوند رو در این بحث با دقت مطالعه بفرمایید، چون نکات خیلی دقیقی داره باید روش توجه بشه. یه اشکال کوچکی هم به مرحوم محقق عراکی به نظر میرسه و اون اینه، ما حالا فرض کردیم که مبنای ایشون رو هم پذیرفتیم، این که ایشون در ذیل فرمودن که این ملازمه عقلیه این ترتب پیدا نمی کند بر استصحابات موضوعیه، این حرف درسته، اما جاش اونجاییست که، خوب دقت کنید، جاش اونجاییست که این لازم عقلی یا ملازم عقلی یک طرفش خود این مستصحب موضوعی باشه. این مستصحب موضوعی شما اگر یک لازم عقلی یا ملازم عقلی داشت، این لا یترتب علیه، ما هم قبول داریم. اما اگر حکمی که، خوب دقت کنید، اگر حکمی که مترتب بر این موضوع مستصحبه، اون حکم اگر یک لازم عقلی داشت، آیا بار میشه یا نه؟ سوال. او قطعا بار میشه، برای اینکه وقتی که شما استصحاب خمریت کردید، لا تشرب الخمر پیاده میشه. خب لا تشرب الخمر که پیاده شد، عقل حکم میکند به اینکه شما باید این تکلیف رو رعایت کنید و اطاعت کنید و مخالفت نکنید. آیا این حکم عقلی در اینجا پیاده نمیشه؟ چون شما خمریت رو با استصحاب ثابت کردید، اینجا عقل نمیگه که لا تشرب الخمر باید رعایت بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این لازم عقلی، لازم عقلی خمریت نیست، این لازم عقلی لا تشرب الخمره. وقتی که شما به استصحاب خمریت لا تشرب الخمر رو پیاده کردید، لزوم اطاعتم به دنبال او هست. در ما نهنفی ممکنه این حرف رو بزنیم، بگیم شمایی که این زید عالم رو استصحاب عدم فسقش رو کردید، با استصحاب عدم فسق لا تکرم الفساق رو کنار بردید. لکن لا تکرم الفساق که کنار رفت، او ملازمه با وجوب اکرامه، نه عدم الفسق ملازمه با وجوب اکرام باشه که بگید ملازمه عقلیه در کار نیست. شما به استصحاب عدم فسق لا تکرم الفساق رو زدید عقب، اون وقت رفتن لا تکرم ملازمه با پیاده شدن وجوب اکرامه، برای اینکه ما میدونیم که هر عالمی یا وجوب اکرام داره لم یکن فاسقن، یا حرمت اکرام داره ان کان فاسقن. لذا در این قسمت اخیر از بیان ایشون، ولو اینکه مبنایشون رو هم بپذیریم، این مناقشه وجود داره تا نوبت به بیان مرحوم آقای آخوند برسه انشاءالله.